جلسه گذشته تذکری راجع به فضای جهان و موقعیت خودمون عرض کردم. اگر دوستان دقت فرموده باشن، قاعدتا متفتن این نکته شدند که یه مقداری فضای جلسه نوع اون بحث ها هم یک تغییری کرده و جلسه گذشته هست شد که من با گفتن این نکات در حقیقت حجت تمام کردم. مردم در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام خصلت جوان آتشی رو داشتن. خصلت یک فرد انقلابی. سالیان گذشت مشغول شدن به زندگی، کار، کاسبی، تحصیل، اعتباریات، پوز، زندگی ایدئال، مشهوریت، موقعیت اجتماعی، همسر، گرفتاری‌های زندگی، فرزندان. اونجا خدا مردم خدا خداوند علم نامتناهیه، یعنی اینطور نیستش که فقط یک مورد در نظر گرفته بشه. یه مثال بگم، قراره که پیامبر آخر الزمان مثلا ظهور کنه، تمام حوادثی که پیامبر بناست ظهور می‌کردن می‌فرمودن قبل از خلقت آدم و آدم همش تقدیر شده بود. ما اگر و مگرهایی که می‌گیم اگه اینجوری شد اینجوری نمی‌شد، اینا توهمات ذهن ماست. اگه اونجا نمی‌رفتم سرما نمی‌خوردم، اگه این کارو نمی‌کردم اینجوری نمی‌شد، اگر نمی‌دونم یکم عجله نمی‌کرد تصادف نمی‌کرد نمی‌مرد. حوادث هستی اگر بردار نیست. بنشین، یعنی قطعاً اون فرد تصمیمش که فلان جا برود، با چه وسیله‌ای بره، تو را عجله بکنه و نکنه، یه ماشین دیگه از یه موقعیت دیگه بیاد، اونم باز با یک سرعت غیر مطمئنی بیاد، تو راه چرت بزنه، این دوتا تصادف بکنه، تصادف منجر به مرگ بشود، دیر به بیمارستان برسه، تمام اینها معلوله. یک، و هر معلولی علتی داره. یعنی تصمیم این فرد معلول عللی است که اون علل متقدم بر این معلول ها بوده. خب اینا متقدم بفهمید. اون معلول، اون علت های اینا هم باز خودش معلول علت های قبلی بوده. اونا هم باز معلول علت های قبلی. همینطور تا برسه به عالم مجردات، تا برسه به خود خدا. اگر نداره قطعاً از این راه می رود و قطعاً تصادف می کند، قطعاً دیر به بیمارستان می رسد و قطعاً می میرد. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. چرا جلو و پس و پیش نمی شه؟ چون قواعد علی و معلولی حاکمه. چون جلو آمدن از زمان مرگ مساوی است با تقدم معلول بر علت که عقلاً محاله. و یک ثانیه تأخیر شدن مساوی است با تأخیر معلول از علت، اونم قطعا محال. این بحث خیلی تکان دهنده ای ها، این توضیح میخواد، ولی من همینقدر کفایت میکنم. بنابراین اگرها که اگه این بچه مثلا پدر مادرش مراعات میکردن نمیمرد، اینا توهمات ماست. معلول و از علتهاش میبردیم و بگیم اگر اینجوری میشد آنگاه اونطوری میشد، در که اگرش محقق هیچ وقت نمیشه. دو تا آفت داره این بحث، ممکنه از هان خوب درک نکنن، یا به جبر بیفتن یا به بیمسئولیتی. چون فعلا من دو تا آفت رو تذکر دادم که شما به این آفت ها دوچار نشید. حل و فصلش بحث مفصلیه که بحث قضا و قدر، نه منجر به جبر میشه، نه اینکه آدم باید مسئول کارهاش نماشه بگه باید اینجوری میشد دیگه، پس من چه انجام بدم چه ندم، چه مراعات بکنم چه نکنم. ما هر کدوم مسئول به وظیفه خودمون هستیم. نظام عالم هم طبق ذهنیات ما البته نمیچرخه، اون کار خودش میکنه، اون طبق علت و معلول خودش هم کرد. توضیحش انشالله در یک موقعیتی که بحثمون تناسب داشت با این موضوع. بنابراین اینطور نیستش که مثلا پدر مادرای پیامبر و اجداد طاهرینشون اینطوری مثلا کوچ کرده باشن، همینطوری بعد همینطوری حالا پیغمبر اونجا به دنیا آمده باشه، همینطوری هم سال مثلا 570 میلادی باشه، همینطوری هم مثلا به دنیا آمده باشه. هزاران عامل داره با هزاران میلیون ها میلیارد ها عامل همگی داره با هم مدیریت میشه، محصولش این عالمه. یه فردی که میمیره پیمانش توی این عالم پر شده که میمیره، چه بچه 6 ماهه باشه چه آدم 100 ساله، پیمانش که پر شد باید بره. پیمانه بچه 6 ماهه هم پر میشه بره. ما توهم میکنیم که این ناکامه، جوان ناکام رو نداره، کامش رو از دنیا سیر گرفته. مرگ نابهنگام، مگه مرگ بهنگام هم داری؟ اصلا مگه مرگ نابهنگام داری؟ همه مرگا بهنگام، همه پر میشن دو میرن. این یک. اما از اون طرف در این حال همین که میرن صدها عامل دیگه هم باش داره مدیریت میشه. اینطور نیست بگن خب این پیمونش پر شد بره، در این حال اون حادثه با هزار حادثه دیگه هماهنگه که این حادثه با اونها تعامل دارد. مثلا برخی از اولیاء خدا فرزندی داشتن در کودکی به رحمت خدا رفت، شاید 2-3 ساله یا کمتر یا بیشتر یادم نیست. این یعنی چی؟ یعنی که پیمانش از این عالم هستی پر شده دیگه، بیش از این ماندنش محاله. از اون طرف در مکاشفه ایشون فرموده بودن که من دیدم که بلایی که حالا اون بلا کار ندهیم چیه، میخواست بیاد به ایران و به بخشی از ایران رو مبتلا کنه و این بچه با دستهای خودش مانع شد، با دستهای کوچیکش. این مکاشفه حاکی از یک حقیقتیه که این بچه در حقیقت فدای یک حادثه عظیم شده، مثل حضرت ابراهیم فرزند رسول الله که فدای حادثه مرگ امام حسین شد. خب اینا رو که ما متوجه نمیشیم که. از اون طرف ممکن بود یک فرزندی ناخلف بشه و پیمانش هم پر بشه. خداوند جلوگیری میکنه از اینکه اون ناخلف بشود، در این حال همزمان پیمانش هم پر شده، همزمان جلوگیری میکنه از بلایایی و همزمان خیلی کارای دیگه. یه بار من توی یه موقعیتی داشتم به ارتباطات یک دونه حادثه فکر میکردم. واقعا اینطوریه که مغز آدم کششش رو ندارد، مغز آدم که هیچ، قلب آدم هم ندارد. یک احاطه و علم نامتناهی میخواد تا بفهمه همین حادثه کوچک چقدر ارتباطات داشت. ما میگیم تصادف کرد مرد دیگه، در حالی که هیچ چیز تو این عالم حادثه نیست. حقایق متعالی سلسله علل و معلولات تا برسه به علل عالی و قریب به خدا، تا اقرب وسائط به خداوند، تا خود خداوند، شناختش مساوی است با رشد در انسانیت و عدم شناختش مساوی است با فروکاستن از انسانیت. ولو این آدم دانشمند باشه و ولو خیلی متخلق باشه، انسانیت انسان به ادراک عقلیش از حقایق هستی. این نکته اول. اینو برای این عرض کردم که خداوند مدیریت خودش رو میکنه، همونی که میخواد میشه، در این حال مجاری هم کار خودشونو میکنن و اون مجاری مختار هم با اختیارشون کارش خودشونو میکنن. اما خداوند میخواست که در فلان ساعت، فلان تاریخ، فلان روز، فلان لحظه، فلان فیلم در یوتیوب قرار بگیره. خواست خداست. از اون مجرا ارادش رو داره منتقل میکنه. همه موجودات مظهر اسماء الهی هست. خداوند همونطور که اسم هادی داره، اسم مذل هم داره. همه هستی مختار یا غیر مختار مجاری جریان اراده و اسماء و صفات خدا تو هستی. برگردم به اول بحثمون. خداوند میخواهد، شیاطین هم میخواهند، و اون چیزی که شیاطین میخوان همون چیزی که خدا میخواد. ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این فقط برای مؤمنین که نیست، مؤمن و مجرم، پیامبر و شیطان، هر چه میخواهند اتفاقا قبلا خدا میخواست. جبر جبر هم نیست، از سر توضیحش سلسله بحث. شاید این کار خودشونو میکنن برای اینکه دین کم رنگ بشه. وقتی که کم رنگ شد با دخالت فیزیکی حذفش کنن. جلسه پیش هم هست کردم، جنگ های روانی مقدمه جنگ فیزیکیه. چرا؟ به خاطر که در مرور و در تکرار جنگ های روانی افرادی که ناخالصن و قبلا حاضر بودن به دفاع فرو می‌ریزن. یه عده تو طول زمان به شهوت، یه عده به مال حرام، یه دیل روزمرگی، یه دیل زن و فرزند، هر کسی به یه چیزی. تا اونایی که دیروز می آمدن با داغی به امام حسن مجتبی می گفتن السلام علیکه یا مذل المؤمنین، آقا ما هستیم بچی نمی آیی به جنگی، بفهمن چند حده هلاجه. یعنی اون چیزی که درونشون بود باید از اون کمون ذاتشون خارج بشه، از اون نهانخانه خارج بشه. چیزی هست وقتی ما گناه میکنیم، حکایت از یه خبث درونی میدهد، زمینش نیست بروز کنه، زمینه ها به شیاطین فراهم میکنن. خدا هم همینو میخواد تا افراد خالص شناخته بشن. در حقیقت شیاطین مجرای اراده خدا نیست. بعد که به روزمرگی افتادن، حالا میگه خب حالا باید خروج کنه امام حسین علیه السلام. تو اون 10 سال فشار روانی معاویه، افراد اونایی که باید خلوصشون رو، ناخالصی خودشون رو نشون میدادن، حالا بروز میکنه. شبیه همون زمان هستیم یا نه؟ فشارهای درون و برون، افراد ناصالح درون و شیاطین بیرونی دست به دست هم دادن، تا چه کار کنیم ما؟ سر کوفی شدن کوفیان در همه. چرا کوفی شدن؟ آدم های خوبی بودن که بروز و ظهور باید میکرد. دنیایی که دل بهش داشته دا متوجه نیست. تا شما مجردین متوجه هستین دنیا طلبین؟ نه، زمینش نیست اصلا. هست؟ زمینش هست. حال عبادتتون چجوریه؟ وقتی که متعهد میشین چجوری میشه؟ بچه دار میشین چجوری میشه؟ اینا باید هم بخوره. آدم باید هم بخوره داره. آقا امیر مومنان فهمه لتو غربلون نغربله ولتو بلبلون نبلبله. چنان تکان بخوره که اون ناخالصی بیا، باید بیاد رو. چون آخر زمان مثل جریان عاشوراست، شهید راه حمار توش نیست. بروز و ظهور دنیا، بروز و ظهور دنیا تو کوفیا مگه چجوری بود؟ جنس گرون شده، الان من کفش دارم، برم یک کفش دیگه هم بخرم، حالا فعلا اینجا به قیمت میده. جز اینه؟ آقای امام صادق علیه السلام زمانی قحطی شده بود، پیشکارشون رفت مثلا 10 کیلو برنج خرید. اینا را از کجا گیر آوردی؟ خب مثلا من یه جای پیدا کردم قیمت مناسب و مقدار زیاد، همه 1 کیلو میگیرم، وقتی 10 کیلوی داریم میگیریم. فرانا سری برو برگردیم. دنیا طلبیش خدا نداره. احتمالا فلان چیز گرون میشه، من لازم که ندارم، میرم میگیرم. به قیمت همین طمع‌های خرد و کلان است. اون کسی هم که مثلا 1000 تا سکه میگیره، منم الان قدرت خریدم 1 سکه است، اون 1000 تا سکه است. اون کارخونه داریم که جنسشو نمیفروشه تا به قیمت زیادتر بفروشه به قیمت خونه مردم، همین های ما این دیگه. درسته؟ فرق کرد بابا؟ منم زورم اینقدر میکشه که یک کفش دارم تا 6 ماه دیگه هم کار میکنه، میگم برم بخرم یکی خوب جنسا که امکان خرید رو از یه نفر دیگه که الان نیاز واقعی داره بگیرم، به امید آینده معلوم. هرکس خودشو بسنجه. خدا رحمت کنه، پیرمردی بود، شیخ بود، چند سال پیش ما تو بیرجند بودیم، به سلام خط بفهم کوفیاش نه شاخ داشتن نه دم، این ما بودن. همون کسی که رفت 2 جفت کفش خرید، یاری امام زمانش رو نکرد. حجت هم کردم با این حرف، چون بوی امام زمان از نزدیک به مشام میرسه. حالا هر که سر که دلش میخواد بکن. این پیر مرد بزرگوار میگفتش ما پدر بزرگامون گندمکار بودن، بعد سر سفره که دعا میکردن یکی از دعاهاشون این بود که خدایا گندم رو خار کن. من چی؟ ای خدا گندم اینقدر قیمتش ارزون بشه هم قیمت خار بشه، مفت بشه، همه تونن گندم بخورن، گرسنه کسی نمونه. حالا من اگه مقدار یه انبار گندم یا برنج داشته شون خدا قیمت رو بکشه بالا، همه رفت، همه رفتن جلو افتادن. ما در مسابقه دنیا طلبی هم افتاد. دیگر نشانه هاش چیه؟ تو سوره مریم و خلف من بعدهم خلفون، میگه آدم های خوبی بودن انبیا، پشت سرشون کیا آمدن؟ یا پشت سری ها اوائل خوب بودن، حالاتشون که نگاه میکردن خوب بودن. ازا و صلاح و طبع و شهبات فصوفه یلقون غیا، جانشینان پستی که زندگی روزمره رو برشون مهم شد، شاخصش چی شد؟ عزا و سلام. از همه امور نماز رو میگه. نماز میخونیم مثل گنجش که نوک میزنه رو زمین، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نماز بزنن یک کسی اینجوری نماز میخونه، گفتن اگه با همین حال از دنیا بره وارد جهنم میشه. بدتر از این وقتی که اینجوری نماز میخونه ولش کن، همه خوبه، همه خوبه. اینجوری خوبه. قاضی با دین از دنیا طلبی در ما نفوذ داره. کوفی شدن چه آسان، چه آسان. الان هستیم نیستیم؟ مراجعه کنیم به خودمون. خوب که مردم امتحانشون رو دادن، هم خدا میگه موقعش رسید، عجلش رسید. عجل نه این زمان مرگ، نه مهلت. میگه ها اینا داره کم کم اون خبث درونشون داره رو میشه. یار ببینم حالا فکر کنم اینجوری صحبت میکنی؟ خب حالا اذن میده خدا به ولی خودش که خروج کنه و جنگ بشه. از اون طرف هم لشکریان شیاطین میبینن آها زوار اینا در رفت، اینا دینداریشون دیگه بخار نداره. اگه هم حمله میکنن اینا شیرهای علم هن، برای حرف مفسدن خوب هن. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، باد هیچ چی نیست. کبر و فر داره، جولان داره و تو توهی. کبر و فر داران، جولان داران، مدعیان حسین، سلیمان ابن سرد خزائی، مردم کوفه رو جمع کرد گفت ببین این تو بمیری از اون تو بمیری نیست، امام حسین داره میاد و مردم خلاصه تو نزنین، جا نزنین. علمدار بود خودش، خودش جز کسایی بود که نیمه. خیلی بعید به نظر میشه، من مثل روز میبینم این بقای. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات، این میلها، دلخواه. دلخواه من اینه که الان منبر برم بگن به به عجب منبری، عجب کاری کرده، بیرون کاری داریم، باریکلا باریکلا. این باریکلا دره سقوط با سرعت نور به سمت جهنمه، یعنی از اون ور توهیه، از اون ور هی داره باد میشه. مرحله گذاریم. تو مرحله گذار شکلگیری دو چیزه: افراد مخلص مؤمن ثابت و مدعیانی که کم کم دینداریشون زائل می شود. بروز ظهورش کیه؟ سر امتحان. نه اینجا. خیلی ها دارن می ریزن تو جهنم ها، تو مشکلات، تو گرفتاری ها، به جایی که بیشتر مثل مؤمن، گفتم مثل چی بود؟ در بعد مثل زنبور عسل. المؤمن کن نحله، به اشتراک بذارم. کس نمیگه به اشتراک بذاره امکاناتش رو. مثل این که مثلا من ورشکست کردم، مشکل دارم، گرفتارم، یه نفر ببینه من آمدم فرش خونم بفروشم، بگه حالا این که بیچاره است، به هر قیمت بگم برمیداره دیگه، 2000 تومان. جنس 10000 تومانی 2000 تومان. این هیچ فرقی نداره از لحاظ زالو صفتی با کسی که جنسی رو نگه میداره، یعنی از اضطرار مردم استفاده میکنه. اینم لازم نیست حتما حکومتی و نمیدونم یه سرمایه‌دار کلان باشه. در یه صد ظهور میکنه که مثلا من الان 5 تا دفتر بیشتر برای امسال لازم ندارم، بگم 30 تا دفتر بگیرم. حالا طوفان گرفتاریه دیگه، من فعلا این کار میکنم دیگه، این کار که از دستم برمیاد دیگه. اینقدر تا سیه روی شود هر که در اون قش باشد. مرحله گذاری چه کار داریم میکنیم؟ خب بگذاریم یه سلام خط بفرمیم. فیلمی برای دوستان آماده کردیم، این فیلم رو ببینیم. این فیلم مربوط به کسانیه که تجربه نزدیکی از مرگ داشتن. فیلم مفصلیه، چندین ساعته، چند لحظه ایش انتخاب کردیم. تجربه از مرگ، این هم تو خارج، فیلم اصلش خارجیه، هم تو خارج هم تو ایران بوده. الا این که اینایی که گفته میشه واقعا مرگ نیست، یعنی اینطور نبوده بمیره بعد دوباره زنده بشه، اما برادر مرگ این حوادث، یعنی مرگ فیزیکی اتفاق افتاده. مرگ فیزیکی یعنی قلبش وایساده چند لحظه یا چند دقیقه. تو اون چند دقیقه سیری در عوالم وجود کرده، مثل خواب. خواب که شما میخوابین چه اتفاق میفته؟ اخول موت دیگه، چون اگر آدم بمیره دیگه روح بر نمیگرده. این مربوط به این عالمه، یعنی روح تعلقش، نفس تعلقش از بدن قطع نشده، ولی به واسطه قطع تعلق نسبی تونسته بعضی از حقایق اون عالم رو مشاهده کنه. بنابراین اینا مرگ نیست، اما حقایقی است که ترشح و یک چی میگن مشتی است از خروار، یه ترشحی است از حقایق بعد از مرگ. لطفاً بزنینش. خوب دقت کن.
تحقیقات نشان می‌دهد افرادی که در نتیجه یک خودکشی به مرگ نزدیک شده‌اند، فضای بسیار بد و دوزخی را تجربه کرده‌اند.
چرا خواهد این میشه خاموش
کن؟ قابل تحمل بود، خدیادشون خیلی قابل تحمل بود. روم رگان قسمت عمده از جوانیش را به دزدی و عکاسی و کتک زدن مردم گذرانده بود. تا آن روز که او در ضمن یک دعوا و کتککاری با بطری زخمی شد و در اثر خروجی در آنبولانس نشد به مرگ فرارسید. و من نمیدونستم که چه اتفاقی داره میفته. فکر کردم آمبولانس آتیش گرفته و نور سیاه و غریبی رو میبینم که به طرف یک ابر سیاه و متراکم میرفت. تقریبا مثل شکافی در اون سیاهی ژرف و پیوسته بود. بعد از مدتی صدای جیب و فریاد میشنیدم، صدای آبویی که شیون میکردم و فریاد میزدم، مانند دهانه یک آتش فشان بود و من میتونستم در دریاچه عظیم داخل اون رو ببینم. منتها در دریاچه ای از آتش شده در هر دو چنین چیزی ندیدم. فقط میتونم بگم مثل این که صدها گالون بنزین روی سطح آبی بریزن و اون آتیش بزنن، ولی حتی از اینم بدتر بود. و کم کم فهمیدم که این سر و صدا ها از داخل شعله ها میاد. و بعد بدن و شعر آدم هایی رو دیدم که داشتن می سوختن و داخل آتیش هم یاد می زدن و جنبه از شعله ها می سوختن، هم یاد می زدن. غیر قابل تحمل بود، ولی وحشتناک‌ترین چیز گرد ما بود، گرد عاطفی و تنهایی و بی‌کسی اونا. اگر درست بنگری
این شخصیت من بود. چرا آدم آروم میلمون نبودن، بسیار سریع رو کنن در اون شرایط ممکن یه بار بهتر کنم حتی بحر رو گوش کنم، ولی وقتی متوجه قضیه میشه که کلی کتک خورده بودی. من در تمام زندگی اینطوری بودم.
اما اصلا میپرسن که خب چه اتفاقی برای دانیون افتاد که اینقدر تغییر کرد؟ من میگم دانیون دچار صاحبه شد.
من میشه با تلفن صحبت میکرد خدا من رو کرد من کار کنم و تنها چیز بیارزشی که میدم میدونی چی بود جسم بیارزش خودم بود که داشت
روز 17 سال 1975 در شهر پایکن در ایالت کالیفرنیا جنوبی دانیون در حالی که در منزلش با تلفن صحبت کرد دچار صاحبه بدبیستی بد میشد در واقع 38 دقیقه میشد و از جسمش خارج شد و در حالی که از زیر سقف شناور بود ناظر کمکهایی بود که همسر وی بر روی بدنش انجام سپس موجوداتی نورانی را ملاقات کرد و به سرزمینی سفر کرد که آن را شهر کریستالی نام داد.
متوجه منبعی از نوری درخشان و زیبا شدند. این منبع نور به قدری درخشان بود که تا اون موقع نظیر رو ندیدم. این منبع نور به درون من نفوذ کرد، به طوری که احساس میکردم جزی از آن شدم و اونم جزی از من. وقتی به سمت راست خود نگاه میکردم متوجه موجودی شدم. این موجود به من نزدیک میشد و این اعتماد باعث شد که من جزی از اون بشم. ما در یکی دیگر شد. اون یه موجود پرنور خیره کننده و فوق‌العاده زیبا بود. موجودی پر از سرزمینی و حیات تصور شد. موجودی سرشار از درخشندگی و زیبایی و پر از اعتماد که روشنی و رنگهای دلانگیزی از اون صادر میشد. قدرت و زیبایی تو سرتاسر وجودش موج میزد. بله، قدرت عشق. به منزلی که این موجود به من نزدیک شد ناگهان تمام احساسات از دوران کودکی تا الان دوباره زنده شدن. تمام صحنه و اتفاقات، تمام کلمات که تاحال ادا کرده بودم وقتی چیزی که از سر گذشته بود به وضوح میدیدم. اکنون که در آغوش اون موجود نورانی زندگی مرور میکردم همه اون اضافه و کتکارهای زمان مدرسه رو میبینم، اما با یه تفاوت عمومی. این بار من دقیقتر این خودم رو قصه و در و تحلیل که در اون زمان بر حریفان رو تحلیل کرده بودم به اجبار احساس میکردم. نه تنها درک میکردم که خودم و حریفان هم پس از هر نفر چه احساسی داشتیم، بلکه میفهمیدم که نزدیکان اونا هم چه احساسی داشتن. من شاهد زنجیری از واکنشهای عاطفی بودم، واکنشهایی که میزان تاثیر عمیق انسانها رو بر دیگر نشون میدادم. به راستی از اعمال خودم شرمنده شده بودم. در جریان مرور زندگی دریافتم که اگر یک حتی حیوانات میزنند و با آنها با خشونت رفتار میکنند برابر مرور زندگیشان به اقلونهای دیگه در رنج اون حیوان رو نیز احساس میکنند و نیز کشف کردم که اون چه اهمیت باید واقعا کار نیست انجام بدی بلکه انگیزه که از انجام این کار داری. در جریان مرور گذشتم دریافتم که کتککاری دیگری با شخصی بیگناه واقعا باعث ناراحتی میشد، در حالی که اگر این کار با فرد کردم که با من سر جنگ داشت به اون اندازه احساس ناراحتی نمیکردم. این موضوع وقتی برام کاملا روشن شد که در جریان مرور زندگی به سالهای خدمتم برمیشم و همیشه به اعتمادی رسیدم. در دوران آموزش کارآموزی بود که یاد گرفتم خشم و خروش دوران نوجوانی رو چگونه به نقش تازن به عنوان سرباز غزه مختلف کنم. یاد گرفتم که نوع دید و چگونگی خصوصیاتمو با الگویی که به نیت کشتار تنظیم شده بود تطبیق بدم. دوران جنگ ویتنام رو بعد خودم در جنبههای خطور اومد و به جمله شکلی هست که مشغول کاری میدیدم که اون بیش از هر چیز دوست داشتم، جنگ. اون ماجرا رو در جریان تجربه نزدیک من یاد گرفتم. این بار در میان امواجی مهیج و آرایی بخش محاصره شده بودم. وحشت همه اون افرادی رو که باعث کشته شدنشون شده بودم در لحظه‌ای که متوجه شدن زندگیشون به پایان رسیده عمیقا احساس کردم. همچنین رنج و اندوه خانواده قربانیان رو پس از شنیدن خبر درگذشت غمانگیز عزیزانشان در عمق وجودم احساس کردم. گاهی حتی احساس میکردم که نبودن اونا چه تأثیری بر نسلهای بعدی بخشیده است. پس از پایان خدمت سربازی به ایالات متحده آمریکا برگشتم و وظیفه انتقال و تحویل تسلیحات به افراد کشورهای دوست ایالات متحده را عهده گرفتم، اما در مرور زندگی این کار به همین سادگی نبود. با اون سلاحا به همه جا کشیده شدم، دیدم که نخست چگونه بین نظام نفوذی شد و بعد چگونه از آنها برای کشتن افراد بیگناه استفاده کردند. گرچه بعضی از این افراد اونقدرها بیگناه نبودند. چند بیشی من فهمیدم کودکانی بودند که شنیده بودند پدرانشون کشته شدند و من میدونستم که همه این کشتارها حاصل تفنگهایی بود که من توزیع کرده بودم. گویی آن رفته مشابه پیامدهای شوم عملیات رفاه سلاح خیلی بخشناک کرد. وقتی مرور زندگی به پایان رسید به مرحله
این قطعات خیلی نکته داره از حیث بحثای مربوط به معاد، که اینا چی بود، چه اتفاقاتیه، چه کیفیتیه، برزخ همینه نیست، که اینا مورد بحثمون نبود. اینا بیشتر برای بعضی از تیکه هاش که امیدوارم دوستان اون تیکه ها رو کاملا دریافت کرده باشن، نیاز به توضیح مجدد باشه، پخش کردم. من جمله اونجایی که میگفت من میفهمیدم که انگیزه ها فراتر از کارها در موقعیت من تأثیر داشت و با انگیزه ها برخورد میکردم، به اونجایی که میگفت من فقط کار توزیع سلاح رو داشتم، از مثلا انباردار سلاح بوده، اما با هم تک تک اون سلاح ها منتقل شدم تا خانواده هایی که یتیم شدند و بعدها تو نسلشون چی شد. اون بحث اثر پروانه ای رو شاید دوستان خاطرشون باشه که گفته شد. ما بسیار محتاجیم به یک توبه واقعی. حقایق توبه رو میخواستیم امروز اسرار و باطن توبه رو بگیم، که به خاطر یکی از سوالات اون بحث اول، به خاطر سوالی که از سروران که دادن به من راجع به هفته گذشته، میخواستیم اونجا فقط اول جلسه اشاره مختصر به این بحث بکنیم، ولی خب دیگه یکم مفصل تر شد. ایام میلاد سه بزرگوار از اهل بیت در پیش و ایام عید قدیر، و این ایام ایام الله. دوستان هر جا امکانی براشون هست هر کاری کردن، در حقیقت برای خودشون کردن. یه نکته ای هم در پایان عرایزم، بعضی از دوستان که من جلسه پیشم اشاره کردم، خودشون بدون اینکه کسی بهشون تشویقی کرده باشه، خدا قوتی گفته باشه، یا حتی تو این مسیر گرفتاری هم برشون پیش آمده، اونم تنها، مثلا با چند نفر باشه یه موقعیت بهتری، یه کاغذ آچاری درست کرده بودن با یک رنگ خوبی، در حرم به زوار و به مجاوری که به زیارت آمده پخش میکردن. بعد وقتی از ما سوال بشه چه کار کردیم، اون کاری که خالص بوده، این کار تونستیم بکنیم. بچه های ما تو مدارس راهنمایی و دبیرستان امسال رصد کردیم در مقایسه با پارسال، شاید بیش از 20% افت داشت. یعنی اگر پارسال سوالاتشون، شبهاتشون راجع به امامت و امثال امامت بود، امثال راجع به خداست. خدای ظالم چرا اینجوری کرده؟ یه بار دیگه هم از کردن ما با 20,000 تا کاغذ میتونیم همه در رسانه مشهد پوشش 20,000 تا درد. خیلی کارها میشه کرد، سهله، ولی ما غرق در خودمونیم و سرمون تو لاک خودمونه. حالا اون لاک یا منبر مثل بنده بیچاره، یا کار و شغل و هرچی دیگه. انشالله که این تهدیدهایی که در حقیقت فرصت هایی که خداوند از تهدید دیگران فرصت می سازه. ببینیم چه می کنیم.